بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران دومین آبشار سنتریفیوژ های خود را برای غنی سازی اورانیوم راه انداخت. آذربایجان هشدار داد تحریم ایران موجب بی‌ثبات شدن منطقه خواهد شد. وزیر خارجه کره جنوبی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی وارد چین شد. ساعت 18 با عرض سلام، حسین قدیمی هستم و در این 15 دقیقه با همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد ایران دومین آبشار سنتریفیوژهای خود را برای غنی‌سازی اورانیوم با تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم با آنها آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، راه اندازی دومین آبشار سنتریفیوژهای ایران در حالی صورت می‌گیرد که 6 کشور قدرتمند جهان ایران را تهدید به تحریم کردند. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا به نقل از یک مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود، گفت دومین آبشار سنتریفیوژها 2 هفته قبل نصب شده و این هفته تزریق گاز به آن صورت گرفته است. وی تأکید کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان آغاز به کار این آبشار سنتریفیوژ است و تمام امور مربوط زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود. به گفته این مقام مسئول ایران، در حال حاضر محصول آبشار دوم یا اورانیوم غنی شده را به دست نیاورده است. مقامات تهران هنوز رسما این خبر را تایید نکردند. در خبر دیگر، الهام علیاف رئیس جمهوری آذربایجان امروز گفت تحریم احتمالی ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ایش منطقه را بی‌ثبات می‌کند و تأثیری منفی بر کشورهای همسایه خواهد داشت. الهام علیاف در باکو به خبرنگاران گفت این تحریم تأثیر زیادی بر رشد منطقه به طور عمومی خواهد داشت. جمهوری آذربایجان هم پیمان کلیدی ایالات متحده در منطقه است و سوی دیگر روابط تجاری نزدیکی با ایران دارد. در رویدادی دیگر، بن کیمون وزیر خارجه کره جنوبی امروز وارد چین شد تا درباره پایان دادن به برنامه تولید سلاح هسته‌ای کره شمالی و تحریم احتمالی این کشور با مقامات چینی گفتگو کند. این دیدار یک روز پس از آن انجام می شود که کره جنوبی اعلام کرد سفر آن دسته از شهروندان کره شمالی را که در برنامه هسته‌ای پیونگیانگ شرکت دارند به کره جنوبی ممنوع خواهد کرد. و در خبر دیگر، اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد اوکراین در آینده نزدیک به عضویت این اتحادیه در نخواهد آمد. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت اوکراین آمادگی پیوستن به اتحادیه اروپا را ندارد و اتحادیه اروپا نیز آمادگی پذیرفتن اوکراین را ندارد. به گفته رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، اوکراین هنوز باید اصلاحاتی انجام بدهد. ساعت 18:03 است. به رادیو فردا گوش میکنید و میپردازیم به نخستین گزارش این ساعت. سازمان عفو بین‌الملل خواستار یک تلاش جهانی برای آزادی وبلاگ نویسان زندانی در کشورهای مختلف جهان شد. کامبویز کلکو گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
عفو بین‌الملل خواستار آزادی وبلاگ نویس‌های زندانی و بازدیدکنندگان چتروم شده است که به دلیل ابراز نظرشان توسط دولت‌های سرکوبگر زندانی شدند. عفو بین‌الملل همزمان دولت‌های سرکوبگر و شرکت‌های اینترنتی نظیر یاهو و مایکروسافت را که با این دولت‌ها همکاری می‌کنند مورد انتقاد قرار داده است. دیدبان حقوق بشر نیز از وبمسترهای سراسر دنیا خواسته است تا در کنار همکاران وبلاگ نویس زندانی خود در کشورهایی مانند ایران، تونس، ویتنام و چین بایستند. استیو بالینگر از عفو بین‌الملل میگوید مردم فقط به خاطر آنکه عقیده‌شان را در ایمیل و یا وبسایت‌ها نوشتند دستگیر شدند. وی می‌افزاید آزادی بیان یک حق است و نه یک امتیاز. بالینگر می‌افزاید این حقی است که احتیاج به دفاع دارد. عفو بین‌الملل درباره وضع وبلاگ نویس ایرانی کیانوش سنجری ابراز نگرانی کرده و گفته است این وبلاگ نویس ممکن است در خطر شکنجه و بدرفتاری باشد. کیانوش سنجری اوایل ماه گذشته زمانی که می‌خواست از درگیری بین نیروهای امنیتی و هواداران آیت الله بروجردی گزارش تهیه نماید دستگیر شد. پیش از این سنجری جزئیاتی در مورد دستگیری مخالفان حکومت و نحوه بازداشتشان در زندان اوین خبر تهیه کرده بود. عفو بین‌الملل مایکروسافت را برای قبول درخواست دولت چین برای محدود نمودن آزادی بیان در سیستم وبلاگ نویسیش مورد انتقاد قرار داده است. عفو بین‌الملل از دولت ویتنام نیز انتقاد کرده و میگوید در این کشورها شرکت هایی که خدمات اینترنتی عرضه می کنند و صاحبان کافه های اینترنتی موظفند در مورد مشتریان خود گزارش دهند. حتی استفاده کنندگان اینترنت باید در مورد سایت هایی که دولت را مورد انتقاد قرار می دهند خبر دهند. از دیگر کشورهای سرکوبگر از چین و تونس نام برده شده است.
سازمان عفو بین الملل خواستار یک تلاش جهانی برای آزادی وبلاگ نویسان زندانی در جهان شده است. گزارش کامبیز کلکو را می شنیدیم. در گزارش دیگر فلینت لیورت کارشناس امور امنیت انرژی و مشاور سابق شورای امنیت ملی ایالات متحده در این هفته در حاشیه فورام انرژی پراگ در گفتگوی با رادیو فردا شرکت جست و اظهار عقیده کرد که ادامه سیاست کنونی واشنگتن در قبال مسئله بحران اتمی ایران ثمر بخش نخواهد بود. در این گفتگو همکار ما مصدق کاتوزیان نخست این پرسش را با آقای لورت در میان نهاد که ایران میگوید مایل به مذاکره با آمریکاست، اما مذاکره بدون پیش شرط. آیا چنین پیشنهادی تحت هیچ شرایطی برای آمریکا قابل قبول است؟ فلینت لورت:
At this moment, US policy is that the Iranians should suspend all of their enrichment related
در لحظه سیاست آمریکا این است که به عنوان پیش شرط مذاکره ایرانیان باید همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را به حالت تعلیق درآورند. ظاهرا در چند هفته گذشته آقای خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا کوشیده به فرمولی دست یابد که شاید ایرانیان برای مدتی مشخص غنی‌سازی را تعلیق کنند، اما شاید یک روز بعد از آغاز مذاکره که رسما پیش شرط نخواهد. اما این کوشش‌ها موفقیت آمیز نبود. من فکر می‌کنم برای دولت جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بسیار مشکل است بدون یک نوع تفاهم قبلی با ایران درباره تعلیق و اینکه ایران در طول مذاکرات چه فعالیت‌هایی می‌تواند یا نمی‌تواند بکند با ایران وارد مذاکره بشود. من فکر می‌کنم دولت آمریکا این را در صدر اولویت خود گذاشته و گذشتن از این مانع برای اینکه رضایت آمریکا به ورود در روند مذاکرات به نوعی جلب شود بسیار مشکل است.
In order to get the United States and Iran into some kind of negotiating process.
از فلینت لورت پرسیدم به عنوان یک عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا برخورد واشنگتن به پرونده هسته‌ای ایران را چگونه ارزیابی می‌کند.
This is my own personal view, obviously. I don't think the current approach is very fruitful.
این نظر شخصی خود من است. من فکر نمی‌کنم برخورد فعلی پرثمر باشد. من فکر می‌کنم یکی از عللی که ما می‌توانیم مسئله تعلیق و پیش‌شرط‌های مذاکره را حل کنیم این است که آمریکا متأسفانه به نظر من آماده این نیست که امتیازات کافی در زمینه دادن تضمین‌های امنیتی و چارچوب‌های امنیت منطقه‌ای، چیزهایی که روند مذاکرات را برای ایران عمیقاً جالب و جذاب می‌کند، در مقابل ایران بگذارد. من فکر می‌کنم این یک مشکل واقعی برخورد فعلی آمریکاست.
In the current U.S. approach,
Flint Leverett در ادامه به فرصت‌های از دست رفته برای بهبود بخشیدن به روابط ایران و آمریکا اشاره کرد.
You know, this administration has had opportunities in the past.
این کابینه در گذشته فرصت‌هایی داشته تا روابط مبتنی بر همکاری بیشتری با ایران بنا کند. در پیامد حمله‌های 11 سپتامبر 2001، آمریکا و ایران بر سر مسائل مربوط به افغانستان با یکدیگر همکاری خیلی خوبی داشتند و همکاری آمریکا و ایران در کنفرانس بن در مورد افغانستان در دسامبر 2001، زمستان 5 سال پیش، بسیار در موفقیت آن مؤثر بود. 6 هفته بعد از کنفرانس بن و ایران برچسب یکی از کشورهای محور شرارت زده شد. من می‌دانم که برای ایران این نتیجه بسیار نومید کننده بود بر آنچه تلاش صمیمانه خود در مسیر همکاری می‌دانست. فرصت‌های دیگری هم پیش آمده که متأسفانه به نظر من آنطور که باید و شاید این کابینه از آن استفاده نکرده. اما من فکر می‌کنم برای آمریکا بسیار مهم است که راهی برای همکاری با ایران پیدا کند و روابط بسیار بهتری را از آنچه دو کشور تاکنون داشتند ایجاد کند.
منابع نزدیک به سیاستگزاران ایران میگویند علاوه بر آنچه در مجموعه پیشنهادهای تشویقی اروپا به ایران آمده، همانطور که گفتید، ایران خواستار مشوق‌های دیگری به ویژه تضمین‌های امنیتی است. ایران چقدر شانس دارد چون این تضمین‌هایی را از آمریکا دریافت کند؟ فلینت لورت در پاسخ می‌گوید:
Based on my own experience in the administration,
بر اساس تجربه شخصی خودم در کابینه باید رک و راست بگویم که فکر می‌کنم که برای کابینه فعلی بسیار مشکل است که تمایل نشان دهد امکان دادن تضمین امنیتی به جمهوری اسلامی ایران را بررسی کند. با همه اهمیتی که مسئله هسته‌ای دارد، من فکر می‌کنم لازمه گام برداشتن در این راه گفتگو با ایران درباره رشته مسائل ورای مسئله هسته‌ای است. من فکر می‌کنم برای این کابینه دست زدن به چنین کاری مشکل باشد. با این همه فکر می‌کنم این تنها راهی است که از طریق آن آمریکا و ایران می‌توانند جداً روابط خود را سمت و سوی اساساً متفاوت و بهتری بدهند و امیدوارم به چنین هدفی دست یابیم. اما همچنان که گفتم، بر اساس تجربه شخصی خودم در کابینه فکر می‌کنم برای این کابینه مشکل است به این سمت برود.
می‌پرسم چه چیزی مانع می‌شود که آمریکا این راه را برگزیند؟
I think that the fundamental issue frankly is that to go down that road.
فکر می‌کنم مهم‌ترین مسئله این است که ابراز تمایل آمریکا به دادن تأمین امنیتی به ایران عملاً به معنای مشروعیت دادن به جمهوری اسلامی است. فکر می‌کنم اشخاص مهمی در کابینه و به برداشت من خود رئیس جمهور بسیار نامتمایلند به اینکه مبادا کاری بکنند که به نظرشان می‌تواند به جمهوری اسلامی مشروعیت دهد. من فکر می‌کنم مایه تأسف است که با این دید به وضعیت نگریسته شود، چون محدودیت‌های بسیاری برای احتمال یافتن ابتکاری دیپلماتیک و استراتژیک برای حل اختلاف نظر میان دو کشور ایجاد می‌کند، اما فکر می‌کنم این بخشی از واقعیت‌های واشنگتن است.
I think that is part of the reality in Washington.
میگویم اما از طرف دیگر، اگر ایرانیان مهاجری که در خارج بر علیه جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی دارند ببینند که آمریکا به آن سمتی می‌رود که شما می‌گویید، بعضیشان واقعا نومید می‌شوند، چون احساس می‌کنند این امر به سازش بر سر نقض حقوق بشر در ایران می‌انجامد. آقای لورت پاسخ می‌دهد:
Yes, and I think that there are important players in the.
بله، من فکر می‌کنم اشخاص مهمی از جمله خود رئیس جمهور در کابینه هستند که به این نوع استدلالات حساسند و با آن همدلی دارند. برای همین است که فکر می‌کنم برای این کابینه مشکل است به آن راهی که گفتم برود.
می‌پرسم اما آیا شما با استدلالات درباره لزوم بهبود وضع حقوق بشر و پیشبرد دموکراسی در ایران احساس همدلی می‌کنید؟ فلینت لورت، عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا، میگوید:
Of course, I think human rights is extremely important issue, a very important aspect of American foreign policy.
البته من فکر می‌کنم حقوق بشر مسئله بسیار مهمی است، جنبه مهمی از سیاست خارجی آمریکاست. اما من فکر می‌کنم باید پرسید بهترین راه‌ها برای رسیدن به بهبود در وضعیت حقوق بشر در ایران کدام‌اند. به عقیده من سیاست فعلی آمریکا در قبال ایران تأثیر خیلی کمی در پیشبرد منافع امنیتی ما و منافع سیاسی ما در ارتباط با ایران داشته و جداً فکر نمی‌کنم کاری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کرده باشد. من فکر می‌کنم با وارد کردن ایران در مذاکره با تعیین چهارچوبی استراتژیک برای بهبود بخشیدن روابط میان آمریکا و ایران و دخیل کردن ایران در چنین چهارچوبی، شانس بسیار بهتری برای مشاهده پیشرفت‌های واقعی در وضعیت حقوق بشر در ایران داریم. در مقام مقایسه با پند و اندرز دادن و طرح درخواست از خارج
simply lecturing and demanding.
فلینت لورت، کارشناس امور امنیت انرژی و مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا، با همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگو می‌کرد. ساعت 18:14:05 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید و ادامه خبرها. دادستان کل ایران در واکنش به اتهام دخالت ایران در بمب‌گذاری در بوئنوس آیرس گفت ایران ادعای خسارات مادی و معنوی خواهد کرد. قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل جمهوری اسلامی، با اشاره به گفته‌های اخیر دادستان آرژانتینی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری‌های سال 1994 میلادی در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس گفت دولت ایران طبق قوانین بین‌المللی حق خود را برای مراجعه به مراجع بین‌المللی محفوظ دانسته و علیه این اتهامات به گفته او واهی ادعای شرافت و تامین خسارات مادی و معنوی خواهد کرد. این بود مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت. خلاصه خبرها را 15